ای جوان عشق و امیدت پر رواج، لحظه هایت را مکن ارزان حراج. جیم بده
جوانم من جلوتر از زمانم، شما میم بده
بستر و دیم توی رفتم بست کوهی توی موندن.
گفت توی موندن، نون بده
نون. نشان هر جوان چون من امید است، نیفتد لحظه ای خش بر امیدم. حال شما میم بده
ما جوانی
بسیج، بسیج دل هاست، بسیج جان هاست، بسیج عواطف است، بسیج اعتقادات و ایمان هاست و همین است که به کار یک ملت در روز سخت می آید. امروز بسیج در کشور ما یک حقیقت عظیم و غیر قابل انکار و بی نظیری است.
اینجا فکری از حال توست، فکری از جنس بود. راستی سلام،
یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشقد و بالا، آدم هایی داشت محکم و قرص، ایام ایام جشن، جشن غیرت، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن. اون غول، غول گشنه‌ای بود که میخواست کلی از این شهر رو ببله. همه نگران شدن، حرف افتاد با این غول چیکار کنیم، ما خمار جشنیم، به در سخت نگیریم. اما پیر مراد جمع گفت باید تازه نفس ها برن به جنگ.
سلام، خسته
نباشید. سلام
عرض می‌کنم. می‌خوام بپرسم چند سالتونه و محل زندگیتون کجاست؟
22 سالمه، مشهد.
ساکن مشهد هستی؟
بله.
از جنگ چی می‌دونین؟
از جنگ همین خاطرهاش، همین دیدن تصاویر، خاطرهایی که بقیه تعریف می‌کنن.
فکر می‌کنین برای چی رفتن جنگیدن؟
اونایی که رفتن جنگیدن برای ایمانشون، برای اخلاصشون، برای وطنشون، برای چیزی که بهش اعتقاد داشتن، خاطر اینا رفتن جنگیدن.
دوروبری ها کسی بوده که خاطره چیزی براتون تعریف کرده باشه؟
دوروبری ها
حضور داشته باشه؟
پدر خودم جانبازه، ولی دیگه اونقدر تعریف نمی کنن، موقعیتش نیست اونقدر تعریف کنن.
چرا موقعیتش نیست؟
دیگه حتما زمینش رو ندارن، حتما کسی زمینه سازی نمیکنه.
عباس نه، من فقط میخوام یه شب شاهد باشن و تماشا کنن. همین
توی همین چیزایی که همه جامعه فراموششون کردن، همین بچه شیمیاییایی که ماسک نبود، یه روزی یه ماسک 2000 تومانی بهشون بدید ولی بی موضوع نه، رفتن برای شما نگفتن تا ماسک ندید نمیریم براتون به جنگی.
دوباره تیز را اندر کمان کن، دوباره آرشی دیگر عیان کن، به تازم رخش را در بیشه هایت، به زایان رستمی از ریشه هایت. سلام دشت های باز و روشن، سلام ای چشم ساری عطر گلشن،
سلام کوه‌های سخت و سرکش، سلام آبی دریای بی‌کران.
جا داره بهش بگیم الو الو کربلا، اسم خدا چی شده؟ الو الو کربلا، اسم خدا چی شده؟ کمک بده حاجی جون، بچه ها قیچی شده. کمک بده حاجی جون، بچه ها قیچی شده.
سکوتم را به فریادی بدل کن، تمام حرف هایم را غزل کن. به مردانت بگو از نسل نوران، بگو آزادگان از قرد.
به گمانم هرگز دیر نباشد، برای همین من دوباره میگویم خاک و خواب و خاطره بهانه است. من دلم برای یک گفتگوی ساده با تو تنگ است، یک گفتگو که پشت آن بی سیم‌های بی آنتن مدام قطع و وصل می‌شد. من دلتنگ زنگ زدن‌های تو از پشت خاک ریزم. از تو گفتن هنر می خواهد. اینجا ایران، مهد دلیران، سرای مردان بینشان.
حسین اسکندری هستم، 45 ساله، ساکن شهرستان بوشهر، جانباز 42% هستم. در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر هستم. مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشدم رو در رشته مهندسی مواد از دانشگاه شیراز و مدرک دکترام رو از دانشگاه تهران اخذ کردم و یک دوره تحقیقات تکمیلی دکترا رو نیز در دانشگاه کوماموتو ژاپن به انجام رسوندم.
اسکندر، چه سن شما وارد جبهه شدین؟
والا من اوائل سال 60 بود، حمله طریق القدس آزادسازی بستان بود که افتخار حضور رو داشتم و به طور متناوب دیگه من حضور داشتم تا آخر جنگ.
چند سالتون بود سال 60؟
سال 60 من 14 سالم بود.
از این بابت که حالا بخواین برید جبهه، 14 سالتون بود، پدر مادرتون سختشون نبود از اینکه شما رو بفرستن جبهه؟ مخالفتی کردن یا نه؟
چرا، قاعدتاً اون شرایط احساسی و عاطفی هر خانواده خصوصاً پدر و مادر معمولاً یه مخالفت‌هایی بود، ولی به هر حال با توجه به اون فضای سال 60 و فضایی که خیلی فضای معنوی بود و ارزشی بود واقعا و به هر حال همه مردم تو متن جنگ بودن، احساس به هر حال وظیفه میشد، احساس تکلیف میشد، خصوصا برای اینکه به هر حال دشمن حمله کرده بود. روز به روز خبرهایی میشنیدیم که بخشی از سرزمینمون داره اشغال میشه و قاعدتا به هر حال من تونستم که خانواده رو راضی بکنم به هر طریقی.
تو چه عملیات های شرکت کردین آقای اسکندری؟
من تو عملیات طریق القدس کار داشتم باشم، عملیات والفجر مقدماتی بودم، اواخر آزادسازی خرمشهر بودم، حمله رمضان بود، عملیات های حالا پدافندی هم کم و بیش بودیم که قبل از کربلای 4 بود، بعد اواخر جنگ بود که توی آبادان بودم.
تو کدوم عملیاتو مجروح شدین؟
من چند بار مجروح شدم که یک بار پاسگاه زید بود، همون سال 61 بود، باز و سال 65 که دوبار اونجا قصد و شیرین مجروح شدم.
والا خب دفعه اول توی حمله بود دیگه، حمله خط مقدم ما بودیم که بله. با تیر مستقیم مجروح شدم تیر در واقع، و در عصر شیرین هم با توی من سنگر کمین بودن که برخورد کرد، یکی از گلوله‌ها و ترکش خوردم اونجا، موج گرفتگی و ترکش و سوختگی، و باز توی عصر شیرین بود که در واقع مجروح شیمیایی شدن.
بله، از کدوم ناحیه مجروح شدین؟
بیشتر از ناحیه پا و صورت و سر و اینا.
سختتون نبود همین که یه زمانی رو تو جبهه باشید بعد یه زمان دیگه بشینید درس بخونید؟ درس خوندن سختتون نبود؟
محدودیت هایی داره واقعش، خب در حال دوران دانشجو و اونم رشته مهندسی قاعدتاً حضور سر کلاس خیلی الزامی هست و انرژی بیشتری رو میطلبید که ما بعد از برگشت از جنگ بایستی اون عقب ماندگی ها رو جبران میکردیم و اینا، قاعدتا مشکلات مضاعفی بود، ولی خب به هر حال چون انگیزه بود ما تحمل میکردیم. بحث کشورمون بود، اسلام بود، انقلاب بود.
انگار چیزی گم کردم، دنبال دلم میگردم تا چند خطی بنویسم برای تو، برای تو مثل طلوع شب تا به طرافت ماه نگاهت و نمناک شود گوشه چشمان تماشا، درست مثل ما.
ای عشق تو ایمان و از عشق تو بی جان، ای مرهم دردان و جانانت و نازت که جانانت و نازت که.
مستند فکری از جنس بلور تقدیم می شود به تمامی مردان و زنانی که مام میهن را از جان عزیزتر داشتند. گفتن از تو هنر می خواهد و شهادت هنر مردان خداست. بدرود.
چند وقت است که الان ما را حصر اقتصادی کردن، چه شد؟ مثلا ما کجامون گیر کرده است که حصر اقتصادی هستیم؟ خیال میکنن اشخاص که ما اگر چنانچه از آمریکا مثلا فرض کنید که فلان چیزا نخریم خیلی دیگه نمیتونیم.
3-2-1 فایر سکو.
گویندگان ما همشون دنبال این باشند که به این ملت امید بدن، مایوس نکنن ملت را، بگن توانا هستیم نگن ناتوان هستیم، بگن خودمون میتوانیم و واقعا همینطور است، میتوانیم، اراده باید بکنیم.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ تام میاد، نه واسه نوتا لامپ، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرف همون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
نه تنها مضر به حال محیط زیست نبودن، بلکه مفید هم بودن.
از جمله ترجمه قرآن به کردی،
شاخص شهریار، بزرگترین کاروانسرای سرمشیده
ریشسفید در بالای مجلس می نشست
و جوانانی که تحصیلات بسیار بالا و تجربیات خیلی خوبی دارن و از جوانان محمدی
صنایع دستی که در گذشته رواج داشته.
یقین نشد که این جنازه هست.
13 سال این راز ما بین من و پسرم بود. من نه برادران نه خواهر هیچ که فقط من آقا من.
مستند رادیویی
به نام خداوند جان و جهان. من فریبا کرمی هستم و میخوام با ما همراه باشید تا از خاطرات شهدا، چهره های تاثیرگذار، زیبایی های ایران، آیین ها و بسیاری شنیدنی های جالب دیگه کشورمون براتون بگیم در برنامه مستند رادیویی.
گلبانه تا بیاد به جورس گمش کرده.
از دیرباز یافتن غذا برای انسان و دامش از دغدغه های او بوده و در پی آن سرزمین های فراوانی را در نوردیده است. از همان آغاز کوچ بهانه‌ای بود برای به دست آوردن علف و نگهداری دام.
کوچ نشینی بر اساس ضرورت هایی در طول تاریخ از حدود 12,000 سال پیش تقریبا شروع شده.
کوچ اساس و بنیاد زندگی در واقع اقلیم لرستان بوده.
اول چیزی رو که عامل کوچ نشینی دونستن تهیه دانه های غذایی و غذا برای خود انسان بوده که گروهی حرکت میکردن میرفتن برای تهیه غذا و در مراحل بعد انسان دانه های غذایی رو کشف میکنه و یک جانشین میشه، روی به کشاورزی میاره، بعد شروع میکنه به اهلی کردن حیوانات. وقتی حیوانات رو اهلی میکنه برای تألیف و چرای دام باز نیازمند به حرکت و مهاجرت و کوچ میشه.
از گذشته های دور مردمان لرستان با کوچ نشینی میزیستند. دو کمربند کوچ نشین اصلی در شرق و غرب لرستان وجود دارد. کمربند کوچ غرب لرستان که به کوچ داخلی معروف است و از شمال استان به سمت غرب و جنوب غربی کشیده شده است. اقوام کوچ رو در این مناطق اغلب لک زبانند. کمربند کوچ شرق از شرق لرستان تا شمال خوزستان ادامه دارد. کوچنشینان این مسیر غالباً از عشایر بختیاری هستند.
بر خاطری که حل علوفه نیستی دامو سرد جا بایدانی خون روزی گرمزی گلوانی کردیم بچه ها موارد مرزه ایچو نتری معنی بیم
چون میبایست این گله های گوسفند و رمه های اسب و گاو به غذا برسن و غذا هم همیشه در طول 12 ماه سال یک جا پیدا نمیشه. اینو همراه با علف و همراه با گیاه از یه جای به جای دیگه میرفتن.
با دگرگونی هایی که امروزه پدید اومده دو سه مدل کوچ ما امروزه داریم. یک کوچ نشینی هست که کاملا ماشینی است، یعنی طرف هم احشامش رو هم خانوار و هم زندگیش رو با ماشین منتقل میکنه از گرمسیر به سردسیر.
زن بچه و اینا کوکمن هم مناطق صعب العبور بیشتر به ماشین رن.
ولی این یک عیبی داره و اون عیب اینه که از نقطه‌ای که کوچ میکنن به نقطه بعدی ممکنه علف نقطه بعدی هنوز رشد نکرده باشه و به اندازه کافی مهیای چرای دامشون نباشه، اینه که ممکنه موجب تخریب طبیعت و موجب در واقع از بین رفتن علف و در نهایت سیر نشدن دام بشه.
یک مدلش هست که سنتی ماشینی است که وجود داره، یعنی احشام رو پیاده میارن و زندگی و خانوار رو با ماشین منتقل میکنن
و دامو هم مجردی با چند تا نفر حرکت کنه.
و یک مدل هم هست کاملا سنتی است و هنوز ادامه داره که همه خانوار کوچ میکنند با احشام و با زندگیشون و در منزلگاه های توقف میکنند و به تدریج میرسند به از طریق راه های مال رو به ییلاقشون و باز برمیگردند به قشلاق و گرمسیر.
این طریقه بسیار حساب شده است به خاطر اینکه حدود یک ماه و نیم این کوچ طول میکشه تا از نقطه آغاز به نقطه پایان برسن.
وقتی هنوز مناطق سرد سیر در زیر برف زمستانی هستند، سفره علفزار مناطق گرم سیری کم کم پهن می شود.
برای کوچ کردن معمولا دو نقطه، منتها علی سرد سیر در شمالی ترین نقطه و منتهای ترین در گرم سیر داریم که اینا تقریبا میشه گفت با 5-6 ماه اختلاف زمانی.
کوچنشینان در ابتدای پاییز و قبل از سرما ییلاق را ترک و به سوی قشلاق رهسپار می شود. اوایل اردیبهشت ماه است و زمان بازگشت از قشلاق به ییلاق است.
خوره چیکی بگیرم بیار اینجا.
کم داره
نداره یا نداره بلس کن بیشتریه بلس کن بیا 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 گلبانی تا بیا بجورس گمس
کرده. خانواده های کیماسی و کمانی قبل از آغاز فصل گرما از شمال خوزستان بار سفر بسته و به قصد قالیکوب در شرق لرستان در حرکتند.
عبدالرضا ها های گردوار کسو باید کنی.
تو این شیوه زندگی تلاش و مرارت زیاده، اشک زیاده، لبخند هم زیاده، استرس از این که سالم به مقصد برسه، استرس از این که بچهش زنش با موفقیت و به سلامت این گردنه ها و این رودخانه های خروشان رو طی کنه و به ییلاق برسه.
کوهستانی بودن و عبور رودخانه‌های متعدد در لرستان مسیرهای صعب العبوری را پیش روی اشاگر کوچ رو قرار داده است.
چه چیزایی باعث در واقع کوچ‌نشینی در ایران شده؟ اول اقلیم ایران است. اقلیم ایران یه اقلیم گرم و خشک، یعنی مناطقی داریم بسیار گرم و خشک، مناطق معتدل‌تر کوهستانی هم داریم. بنابراین این اقلیم خود به خود باعث شده که این تحرک جمعیتی صورت بگیره. بحث دوم اقوامی بودن که به ایران مهاجرت کردند و به مردم آموختن کوچ‌نشینی رو، مثل ترک‌ها، طوایف ترک از آناتولی و بخش‌های مختلف وارد ایران شدن و کوچ‌نشین بودن، تأثیر گذاشتن. و بیشتر از همه شاید مغولان بودن که کوچ‌نشینی رو در ایران باب کردن.
مراقبت از بار چهار پایان وظیفه‌ای بسیار مهم است. گاهی شیب راه به گونه است که کنترل چهار پایان سخت می شود. زندگی کوچ نشینی پیر و جوان نمی شناسد. هر کس به اندازه توانش سهمی در کوچ دارد. در زندگی عشایر کودکان از همان ابتدا رسم کوچ نشینی را می آموزند و کمک حال بزرگتر خواهی شد.
گردواری کنیم، رم شیرنو، رم مدرسه، کلاس شیشا.
مالا به چند ملوی زنده عزیزا.
کوچگاه کوچ افقی است که امتداد بسیار طولانی دارد، گاه تا 2000 کیلومتر. و گاهی کوچ‌نشینی به معنای کوچ عمودی است که از کوهپایه‌ها از مناطق گرم و مناطق سردسیر حرکت می‌کنند و در فصلی از سال در جایی هستند باز برمی‌گردند به اون سکنا و محل اولیه خودشون.
علوفه طبیعی هم به خورد اونا می‌دادن، چون مردم اون زمانا باب نبوده که علوفه جمع کنن و طویله و استبل و اینا درست کنن.
طبیعت بکر و زیبا همراه با چشمه‌های بهاری شوق سفر را می‌افزاید و نشاط و سرزندگی را همراه و همگامشان می‌نماید، تا هم جان به سلامت دارند و هم روح را صیقل دهند. پس از عبور از راه‌های سخت و دامنه‌های پرشیب، سرانجام به مالگه می‌رسند. مالگه محل اقامت یک یا چند شبانه روز کوچ‌نشینان است. زنان فرصتی برای استراحت ندارند، انگار کارشان تازه شروع شده است.
حالا هم گردواری کنیم، مالا چهار کندیم لور ندیم، اما مال کنیم هودین همون تایی بریز است گیرن چی همون تایم تول کنیم.
زنها و مردها دارای مشغله های متفاوت هستند که زنها مشغله بیشتری اللحاظ زمانی دارند.
تازه بعد از اینکه میرسن به مقصد، حالا اون نصف راهی که میان در طول یک روز، همه خسته و کوفتن، ولی زنان دوباره پا میشن به
درست کردن غذا، آوردن هیزم، دوشیدن گوسفندا،
تهیه شیر و ماست لازم برای سفر بعدی که فردا صبح زود دوباره آغاز میشه.
اما مردها کارهای سنگین تری دارن.
کلن زنان در این مسیر رنج و زحمات بسیار زیادی رو تحمل میکنن.
دوغ، چای و برساق که یک کلوچه محلی است، خستگی راه را از تن و جانشان بدر میکنن. دوشیدن شیر یکی از وظایف زنان کوچ‌نشین است که در فصل بهار انجام می شود.
بیکرشم که درستی کنیم، روغن درستی کنیم.
از شیر تازه، ماست، دوغ، کره، روغن، پنیر، توف و کشک تهیه می کنند. محصولات لبنی قوت قالب اهل خانه به شمار می آید و به خاطر اینکه دسترسی به شهر مشکل است، خورد و خوراکشان معمولاً همین محصولات لبنی است. زنان معمولاً برای چند روز نان می‌پزند تا برای هنگامی که در حرکتند و فرصت زیادی برای پخت مجدد ندارند، نان داشته باشند و بتوانند به کارهای دیگر برسند. در فصل بهار یکی از کارهای مردان چره یا همون چیدن پشم گوسفندان است.
اشایر همه کار است، همه الان منو 200 سامیشون دارن قیچی سو کنه.
با این کار گوسفندان از پشمی که در زمستان برای محافظت از سرما بر تن داشتند و در گرما و بال گردنشان است خلاصی می‌یابند.
چره نیاز داریم و یه بند بهش میگن وربند که میشه باش ببندیم.
پشمالا ایبرن سمی کلایی که و سرمه همی کلان وش درستی کنن، ارزم به حضورت نمد وش درستی کنن.
از پشم گوسفند برای بافتن گلیم و جاجیم و ماشفه استفاده می شود.
موشه کنی با شله، موشه کنی با بل، موشه کنی با جاجیم، موشه کنی با وحور.
از موی بزها نیز سیاه چادر می بافند. هنگام غروب چند تکه چوب به زمین میکوبند و اسبها را به آن میبندند تا در سیاهی شب با دور شدن یا گم شدنشان مواجه نشوند. وقتی خورشید غروب کرد، مرغ و جوجه ها نیز به لانه میروند. بختیاری ها به لانه مرغ و جوجه ها رک و در نقاط دیگر در لرستان به آن سیه میگویند.
ای بیدار می وای وای دلم را به باسون آخای